تشکر از این که برای دیوز و دی هستین. چشونیم شام به وقت کابل شد. شنونده و بیننده ما هستین. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهانه با ما فرشته نگاه براتون دارم. بعد از خبرها و تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان هم با هم خواهیم پرداخت. و از شما دعوت میکنم که تا آخرین لحظه همراه ما در برنامه بمونین. این برنامه را میتونین که از طریق فیسبوک رادیو آزادی هم بیننده باشین و در یوتیوب رادیو آزادی هم این برنامه به طور زنده نشر میشه. سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بودجه برنامه کمک رسانی برای افغانستان را برای 2023 نزدیک به 1.5 میلیارد دلار کاهش دادند. بر اساس طرح اولی در آغاز سال بودجه کمک رسانی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان 4.6 میلیارد دلار تخمین شده بود، اما ملل متحد و نهادهای مددرسان دیگر امروز اعلام کردند که این بودجه به 3.2 میلیارد دلار کاهش یافته. دفتر امنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا در بیانیه گفته که محدودیت های حکومت طالبان بر کارمندان محلی زن در افغانستان در تجدید نظر به طرح بودجه نقش داشته. اوچا گفته که با وضع محدودیت ها و بدتر شدن وضعیت، اکنون شمار نیازمندان در افغانستان به نزدیک به 29 میلیون تن رسیده. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف گفته که در ماه اپریل به بیش از 550 هزار کودک افغان خدمات آموزشی فراهم کرده. یونیسف در چهارمین گزارش ماهانه سال 2023 میلادیش که تازه منتشر شده این موضوع را بیان کرده و نوشته که 59% از این کودکان دخترانند. در این گزارش آمده که خدمات آموزشی در 30 ولایت توسط نزدیک به 18 هزار صنفای محلی با حمایت یونیسف ارائه شده. طالبان در اوایل سال جاری خورشیدی تصمیم گرفتند که صدها صنفای محلی یونیسف را در خندور و المن تعلیق کنند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که از آغاز جنگ با روسیه حداقل 500 کودک در کشورش کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی روز یکشنبه این خبر را در حال اعلام کرد که نیروهای نجات جسد کودک 2 ساله را که در عملات هوایی اخیر روسیه کشته شده بود پیدا کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، زلنسکی گفته که پس از 24 فوریه 2022 علاوه بر این کودکان صدها نفر دیگر نیز به وسیله سلاح‌های روسی و در نتیجه کینه و نفرت که در برابر آنها وجود داشته کشته شدند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. درگیری در چندین منطقه خرطوم پایتخت سودان دیروز پس از پایان آتش بس تجدید یافت. باشندگان خرطوم و فعالان گفتند که بر اثر درگیری تازه حداقل 40 تن کشته شدند. آتش بس بین اردو و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سری به میانجیگری عربستان سعودی و امریکا در 22 ماه می آغاز و اواخر دیروز به پایان رسید. و کرملین اعلامیه اخیر ایالات متحده در مورد کنترل تسلیحات هسته‌ای را مثبت خوانده. کرملین امروز در بیانیه گفت که اظهارات جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد مذاکرات دو جانبه برای کنترل سلاح‌های هسته‌ای مثبت است. در بیانیه گفته شده که روسیه هم آماده گفتگوها در این زمینه است. سالیوان به روز جمعه گفت که اگر روسیه تا 2026 از توافقنامه کنترل سلاح‌های هسته‌ای موسوم به نیو استارت پیروی کند، به گفته او امریکا هم به این توافقنامه پایبند باقی میماند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. کاهش در بودجه برنامه کمک رسانی بر افغانستان. سازمان ملل گفته که برای امسال نزدیک به 1.5 میلیارد دلار از این بودجه کاهش یافته. دلیل آن را از یک آگاه امور خواهیم پرسید. انتظار می رود که نشست در مورد افغانستان در ماه جاری در اسلو پایتخت نروژ برگزار شود. جزئیات در جریان همین برنامه. تا طالبان با آن حد از باشنده های پروان که زمین های رهایشی را خریدن گفتند که زمین ها را مسترد کنند. یک تن از این باشنده ها:
امارت اسلامی یک فرمان صادر کرده است که نمرایی که دعوای جنجالی است و فعلا کسی کار نکنه. دگونه تو ماندن نمرو هم غریب بیچاره در سرگردان است.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور اوکراین گفته از آغاز جنگ با روسیه حداقل 500 کودک در کشورش جان باختند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. شما بیننده و شنونده رادیو آزادی هستین. من فرشته نگاستم میزبانتان و میر احمد صافی هم در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. اونطور که پیشتر هم گفتم، ملل متحد و نهادهای مددرسان بودیجه برنامه کمک رسانی بر افغانستان بر سال 2023 حدود 1.4 میلیارد دلار کاهش دادن. ای در حال است که یک نهاد مربوط به سازمان ملل گفته که در 5 ماه اول امسال به شمار نیازمندان در این کشور حدود 500,000 تن افزوده شده. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
تشکر. بر طبق طرح اولی در آغاز سال بودجه کمک رسانی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان 4.6 میلیارد دلار برآورد شده بود، اما ملل متحد و نهادهای مددرسان دیگر بر روز دوشنبه امروز البته اعلام کردند که این بودجه به 3.2 میلیارد دلار کاهش یافته. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در بیانیه گفته که محدودیت‌های حکومت طالبان بر امدادگران محلی زن در افغانستان در تجدید نظر به طرح بودجه نقش داشته. بر اساس گزارش اوچا، افغانستان با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری روبرو شده و 2/3 جمعیت کشور به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. ریلیف وب صفحه اینترنتی مربوط به ملل متحد گفته که ممنوعیت کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی در افغانستان وضعیت را پیچیده‌تر از گذشته کرده، زیرا فعالیت اداره‌های مددرسانی کاهش یافته. طالبان در ماه دسامبر فرشتگان طوری که می‌دانیم دستور دادند که زنان کارمند در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی به استثنای اداره های سازمان ملل متحد البته تا اطلاع بعدی در خانه بمانند. اما در ماه اپریل به کارمندان زن در اداره های سازمان ملل متحد هم گفته شد که سر کار نروند. ریلیف وب گزارش داده که با وضع محدودیت ها و بدتر شدن وضعیت، اکنون شمار نیازمندان در افغانستان به نزدیک 29 میلیون تن با مزارت. تکرار میکنم 29 میلیون تن رسیده که حدود 500,000 افزایش را در مقایسه با آغاز سال 2023 نشان میده. در ادامه 7 ماه باقی مونده سال 2023 در افغانستان دشوار و پرچالش پیش بینی شده و برای رسیدگی به نیازمندان بر ایجاد برنامه های وسیع و استراتژیک تاکید صورت گرفته. افغانستان که از چند دهه عمدتاً به کمک های خارجی متکی بوده، پس از فروپاشی نظام جمهوری و روی کار آمدن دوباره طالبان با بحران جدی اقتصادی روبرو شده. سازمان ملل متحد گفته که در حال حاضر کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و ادویه از یک سو و افزایش سطح بیکاری و محدودیت های طالبان افغانستان را با بحران جدی روبرو کرده و رسیدگی به او به کمک ها و توجه جدی جامعه جهانی نیاز داره.
بسیار زیاد تشکر. جاوید نعیمی جزئیات میداد و گفت که سازمان ملل در بودجه کمک ها برای افغانستان تغییر بزرگ را آورده و او را به 3.2 میلیارد دلار در سال 2023 کاهش داده. پیش از این برای 4.6 میلیارد دلار در جریان امسال در افغانستان درخواست شده بود. برای از اینکه موضوع را بازتر بسازیم، یما هیلمند کارمند پیشین دفتر سازمان ملل در افغانستان با خود دارم. آقای هیلمند سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه با ما هستین. اولتر از همه، کاهش کمک ها بر افغانستان به نظر شما چقدر نگران کننده است؟
تشکر. سلام به شما و شنوندگان گرامی برنامه‌تون. مسئله نگرانی بیشترم دوست ما گفتن بسیار زیاد است. ما اگر تنها از خاطر که تمام منابع مالی یا چیزی که قابل حساب است و در سالهای اخیر و در حکومت قبلی همه توسط دونر بود و از کشورهای کمک کننده اگر بودجه عادی بود و اگر بودجه انکشافی بود اتکا به این کمک‌های کشورهای کمک کننده بود و این چیز است که شاید سالهای آینده هم دوام کنه و به این شکل تا که افغانستان خودکفا میشه. به خاطر جلب کمک‌ها اگر ما به ارتباط جواب سوال شما اگر بگویم یک مثال عادی شده تنها در قسمت سازمان جهانی غذا را بگویم، سال قبل 13 میلیون نفر یا مواد غذایی توزیع کردن، امسال به 9 میلیون میتونن مواد غذایی توزیع کردن. 4 میلیون نفر کسایی که به حساب بسیار ارشد ضرورت دارن به کمک‌های غذایی و یا و محروم میشوند. جلب کمک ها یکی از مهمترین بخش کارهای ملل متحد است که ملل متحد
بله ایلمان صاحب من دمیجه میخواییم که سوال کنم، به نظر شما چرا کمک های بیشتر نتونست سازمان ملل بر افغانستانی بار جلب کنه؟ دلیلش چی بوده میتونه؟
همین اختراع میخواستم ما اشاره کنم، سازمان ملل از خود بودجه انکشافی برای کشورهای که نیاز به کمک ها دارن ندارن، در که به نمایندگی از اون کشورها لابی میکنن در جهان غرب و در جهان کشورهای دونر و بر هر دونر مطرح میسازن کمک های و وضعیت اون کشورها و میساب پروژه هایی که هستن که در اون چی تغییرات آورده میتونن و چقدر ضربت هست به اون شکل، و این لابی و این همکاری باید با همزمان و هماهنگ با فعالیت دیپلماسی فعال کشوری که کمک گیرنده است همراه از او باید صورت بگیره. اگر کشوری که به کمک نیاز داره در قسمت امی لابی همراه سازمان ملل متحد همزمان کمک نکند و با یک صدا و با یک برنامه پیش نرن و مطابق استراتژی کمک های ممالک دونر خود را عیار نسازن، مشکل است که دولت ممالک کمک کننده علاقه مندی نشان بده.
اما ایلمان صاحب ببخشین که مگب شما را قطع کردم، سازمان ملل گفته که رعایت نکردن حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دخترها یکی از دلایل عمده است که اینا نتونستن این بار کمک ها را جلب کنن و کشورهای دونر یا کمک کننده بر افغانستان کمک های بیشتر را فراهم کنه. شما در این مورد چی نظر دارین؟
این گفشان اشاره به می استراتژی طالبا، مداخله طالبا، محدودیت ها و قوانینی را که وضع کردن بالای اینجوها بالای سازمان ملل، این همه چیز گفتم که تصویری که از افغانستان فعلا هست، هر کسی که بخواه به نمایندگی از افغانستان در جهان غرب یا دونر لابی کنن چیز برای گفتن ندارن که بروی میز بانن که ما با اینی شرایط آمدیم.
اگر کتا بر ما بگوین که این کاهش کمک ها وضعیت بحرانی اقتصادی افغانستان از این بدتر خواهد کرد و شما ایره چگونه سرنوشت افغانستان با این میبینین؟
ما در اول صحبت هم با می اشاره رساندم که وضعیت بحرانی که فعلا هست ما دیگر هم به انزوا میریم و دیگر هم وضعیت فعلی که هست مستقیما سر 28 میلیون نفوس افغانستان که در فقر زندگی میکنن و 25 میلیون از یا عاجل و کمک های اقتصادی و غذایی و یا ضرورت دارن سر از یا مشکل تاثیر مستقیم داره، در قسمت صحی، در قسمت کمک ها با امور زنان، در قسمت تعلیمی، در قسمت بنیادهای دیگه کارهای بنیادی در افغانستان. او مسائل بعدی است. اگر تنها ما بخش غذا و نان را که به حساب بخواهیم که فامیل از بخش گرسنگی دیگه مسائل پیش می خدا نبیاره، اگر ما با مسائل آفات طبیعی و گفا رو بروشاییم و بحران های است که شاید بسیار مشکل باشه.
بسیار زیاد تشکر.
مهم از در افغانستان.
تشکر. یمو ایلمند کارمند پیشین دفتر سازمان ملل متحد در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که با وضع محدودیت ها و بدتر شدن وضعیت اکنون شمار نیازمندان در افغانستان به نزدیک به 29 میلیون تن رسیده.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود که نشسته در مورد افغانستان در ماه جاری در اسلو برگزار شود. روزنامه نشان پاکستان امروز در گزارش گفته که طرفای دخیل در افغانستان و مقام های ارشد کشورهای غربی در این نشست اشتراک می کنند. ما از حکومت طالبان هم در مورد شرکتشان در این نشست پرسیده ایم، اما آنها ابراز بی اطلاعی کردن. جزئیات بیشتر اسیب تلاش داره.
سلام، قرار است طرفهای دخیل در افغانستان و مقامهای بلندپایه کشورهای غربی در ماه جاری میلادی در اسلو پایتخت ناروی نشست را در مورد افغانستان برگزار کنند. روزنامه پاکستانی دی نیشن امروز در گزارش وضعیت بحرانی کنونی افغانستان و بررسی عملی شدن وعده های طالبان به جامعه جهانی را از موضوعات مهم این نشست خوانده است. اما در این گزارش نوشته نشده که مشخصا کدام یکی از طرفها و کشورها در این نشست شرکت خواهند کرد. مشخص نیست که آیا این نشست در چارچوب نشست سالانه اسلو فورم با موضوعات پیشگیری از درگیری و حل مسالمت‌آمیز منازعات مانند گذشته برگزار می شود یا نشست ویژه دیگری برگزار خواهد شد. وزارت خارجه ناروی تاکنون به طور رسمی در مورد این نشست چیزی نگفته است. از حکومت طالبان در این باره پرسیدیم، اما زبیولا مجاهد سخنگوی آنها به رادیو آزادی گفت که در این مورد معلومات ندارند. از سوی دیگر روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون نوشته است هنا ربانیکر وزیر دولت در امور خارجی پاکستان در این نشست شرکت می کند. وزارت خارجه پاکستان روز یک شنبه گفته است که خانم کر از تاریخ 13-15 جون برای یک سفر رسمی به ناروی، سویدن و دنمارک خواهد رفت. اما در مورد ای که او در این نشست شرکت خواهد کرد یا خیر مشخصا چیزی نگفته. این مشخص نیست که طالبان اجازه شرکت در این نشست را خواهند داشت یا نه، اما در نشست اسلو فورم قبلی که به تاریخ 23 جون سال 2022 برگزار شده بود، یک بحث آن افغانستان بود و از طالبان دعوت نشده بود. اما پیش از این نشست، نشست دیگری در ماه جنوری سال 2022 در اسلو با شرکت طالبان، فعالان افغان و نماینده های کشورهای غربی برگزار شده بود. آن زمان در اولین روز این نشست هیئت 15 نفری حکومت طالبان با اعضای جامعه مدنی افغانستان، خبرنگاران و فعالان حقوق زن صحبت کرده بودند و پس از آن با دیپلمات‌های غربی در مورد حقوق بشر گفتگو کردند که نمایندگان آمریکایی نیز در این گفتگوها حضور داشتند. یافتن راه حل برای حقوق بشر و مشکلات ایجاد شده در برابر حقوق زنان، تشکیل حکومت همشمول و مبارزه با هراس افکنی از موضوعات مهم این نشست بود. مخالفت ها با حکومت طالبان در داخل افغانستان و از سوی جامعه جهانی با بسیار روشن است. حقوق افغان ها به ویژه دختران و زنان، مشارکت همه جوانب دخیل در افغانستان در ساختار حکومت، مبارزه با هراس افکنی و تشکیل یک نظام سیاسی پذیرفته شده مورد این که هنوز به نتیجه نرسیده است. از سوی همه انتظار می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 21 ماه جون نشست در مورد افغانستان برگزار کند. هرچند جزئیات زیادی از محتوای این نشست همگانی نشده، اما لانا زکی نصیبه نماینده دائمی امارات متحده عربی در این سازمان هفته گذشته برسانه ها گفته بود که وضعیت افغانستان هنوز هم خراب است و شورای امنیت و کشورهای عضو آن موقف واحد و واضحی در برابر مسئله حقوق زنان افغان دارند.
اسیب تلاش در رابطه به نشست جزئیات می داد که قرار است در ماه جاری در اسلو پایتخت ناروی در مورد افغانستان برگزار شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. بستگان اسیب احراری، شاعر، نقاش و عکاس میگویند که افراد طالبان او را پنجشنبه گذشته از خانه‌اش بازداشت کردند. احراری به تازگی از ایران برگشته بود و اکنون نزدیکانش ادعا میکنند که تانوز نمیدونند که به چی سرنوشت دچار شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
7-8 ماه قبل رفته بود ایران و بعد از بازگشتش که
یکی از نزدیکان حسیب احراری است. نمیخواهد نظر به حساسیت موضوع در این گزارش از اون نام ببریم. میگوید احراری را استخبارات طالبان از خانه‌اش در منطقه 315 شهر کابل بازداشت کردند. به گفته وی افراد طالبان ساعت 5 صبح وارد خانه حسیب احراری شده و هنگامی که او و خانواده‌اش از خواب بیدار شدند و دلیل ورود به خانه‌شان را پرسیدند، طالبان با آنان گفتند تلاشی است، اما در نهایت با وجودی که به گفته وی هیچ چیزی از خانه احراری به دست نآوردند، او را با خود بردند. به گفته این منبع طالبان حتی تلفن‌های همراه حسیب احراری و خانمش را نیز با خود بردند. او به رادیو آزادی گفت:
شده از شعر، نقاشی و عکاسی دیگر هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. این را استخبارات کابل بازداشت کردند. نمیدانم که دقیق در کجا هستند، چون بر ما نمیگن. امشب شب چهارم است که در بازداشت طالبان است. هویج گناهی ندارد، بیگناه است، به خاطر شرایط کشور ترک کرد، به کشور ایران رفت و دوباره به کشور برگشت. فقط به این خاطر این بازداشت شده. نمیفهم که دلیل بازداشتش چی هستن.
نزدیکان حسیب احراری میگویند که نگران وضعیت او هستند. آنان احراری را بیگناه میخوانند و از حکومت طالبان میخواهند که این شاعر و هنرمند را هر چیز زودتر از بند رها کند. در مورد دلیل بازداشت حسیب احراری و اتهام وی از بیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و خلیل همراز، سخنگوی استخبارات حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. حسیب احراری باشنده اصلی ولسوالی عنابی ولایت پنجشیر است و در کابل زندگی می کند. گفته می شود که احراری پس از برگشت از ایران قصد چاپ کتاب اشعارش را داشت. حسیب احراری در حال به گفته نزدیکانش توسط استخبارات طالبان بازداشت شده که حکومت طالبان همواره گفته است امنیت برای شهروندان افغانستان تامین است و کسانی را که بعد از سقوط نظام پیشین جمهوریت افغانستان را ترک کردند نیست با برگشت فرا می‌خوانند. پیش از این هم گزارش‌های از تهدید، لتوکوب، بازداشت، شکنجه و زندانی کردن تعداد زیادی از فعالان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، خبرنگاران و فعالان مدنی از سوی حکومت طالبان به نشر رسیده است. هرچند تعداد از آنان بعد از مدت دوباره رها شدند، اما شماری از جمله متیولا ویسا، فعال حق آموزش و مرتضی بهبودی، خبرنگار، تا هنوز در قید طالبان به سر می‌برند و خانواده‌ها و نزدیکانشان از سرنوشت آنان ابراز بی‌خبری می‌کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر از تازه‌ترین های جهان ورزش به شما خواهیم گفت. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته از آغاز حمله روسیه بر کشورش حداقل 500 کودک جانهایشان را از دست دادن. او گفته که تنها ارقام است که نزد آنها ثبت شده و گفته از او تعداد کودکان کشته شده به مراتب بالاتر از این است. بیشتر جاوید فیضی جزئیات داره.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگه که کودکانی که حق تعیین سرنوشت مردم را داشتند در جنگ روسیه کشته شدند. زلنسکی در پیام ویدیویی 4 جون را روز یادبود کودکان خواند که به گفته او به دلیل جنگ روسیه کشته شدند. بخش مرکزی خبر رادیو آزادی با نقل از زلنسکی گفته که بدون شک این قاتلان کودکان محکوم خواهند شد و به گفته او همه نهادهای قانونی در تلاش برای ایکار هستند. زلنسکی افزوده که هنوز تعداد افرادی که در شهرها و قریه های اوکراین به دلیل حملات روسیه زیر آوار ساختمان ها هستند مشخص نیست. مسکو تا هنوز درباره کودکان کشته شده در جنگ اوکراین اظهار نظر نکرده، اما وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش حملات سربازان اوکراینی در شرق دونسک را دفع کردند. وزارت دفاع روسیه حملات اوکراین به 5 منطقه دونسک را شکست خورده خوانده، اما اوکراین اطلاعات منتشر شده از طرف روسیه در این زمینه را نادرست و فیلم‌های منتشر شده را قدیمی خوانده. روسیه ادعا کرده که صدها سرباز اوکراینی در شرق دونسک کشته شدند. منابع مستقل هنوز درباره این گزارش‌های متناقض از درگیری و تلفات در دونسک چیز نگفته. جنگ روسیه در اوکراین به 16 ماهش میرسه، اما هنوز نشانه های از پایان او وجود نداره. در این حال از روز دوشنبه نیروهای دریایی روسیه تمرینات خود را در دریاهای بالتیک و ژاپن آغاز کرده. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که 60 کشتی جنگی، 35 طیاره‌های نیروهای دریایی و 11000 پرسنل نظامی در نمایش‌های نظامی شرکت کردند.
جاوید فیضی جزئیات بیشتر داد. اکنون ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را با خود داریم که از تازه ترین های جهان ورزش به ما میگه. ذبیح جان سلام به خودت. اولتر از همه از این بگو که تکواندوی افغانستان جایگاه چندم در جهان در میان 144 کشور به دست آورده.
سلام همکار عزیز، تشکر از سوال شما. تیم ملی تکواندوی افغانستان با اشتراک در مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان که در باکوی آذربایجان برگزار شده بود، در میان 144 کشور اشتراک کننده دانست که جایگاه 29 جهان را با بدست آوردن 11 امتیاز بدست آورد. تکواندوی افغانستان پیش از این در جایگاه 110 قرار داشت، ولی با این موفقیت که ورزشکارای تکواندو به دست آوردن، یک بار دیگه تکواندو افغانستان نفس تازه گرفت و تونست در بین 29 تیم‌های قدرتمند جهان قرار بگیره. در این رقابت‌ها 7 تکواندوکار از افغانستان اشتراک داشتند که 4 پیروزی تیم تکواندو افغانستان به دست آورد و 11 امتیاز به دست آورده بود.
ذبیح جان، از ستاره فوتبال جهان کریم بنزما بگو که با کدام تیم فوتبال بالاخره تانست که به یک توافق برسه؟
بله، گزارش ها می رسانه از رسانه های مختلف ورزشی جهانی که کریم بنزما ستاره موفق فرانسوی رئال مادرید که شب گذشته هم آخرین بازیش برای تیم رئال مادرید مقابل اتلتیک بلباو انجام داد و یک گل هم به ثمر رساند، با این تیم بر همیشه خداحافظی کرد و قرار است که راهی لیگ عربستان شود و با تیم الاتحاد به توافق رسیده. خبرهای یا گزارش های می رسانه ای که سالانه 200 میلیون یورو این فوتبالر به دست میاره و در 2 سال قرارداد حدود 400 میلیون یورو عاید خواهد داشت.
بسیار زیاد تشکر. ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود.
بیشتر از خبر،
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، شمار زیاد از خانواده ها در ولایت پروان که در سالهای گذشته زمین های رایشی را خریده بودن، حالا حکومت محلی طالبان برایشان گفته که این زمین ها زمین های دولتی هستند و باید که مسترد شوند. این خانواده ها حالا نگران هستند که با چی سرنوشت دچار خواهند شد. در این گزارش که اکنون میشنوین با شمار از این خانواده ها ما صحبت کرده ایم.
فرمان چند ماه قبل حکومت طالبان در مورد استرداد زمین‌های دولتی بر زندگی صدها نفر در ولایت پروان در شمال پایتخت کابل تأثیر کرده است. عبدالوهاب دهقان محلی میگوید که 3 سال قبل 4 بسفه زمین را در ناحیه 11 شهر چاریکار مرکز پروان از یک فرمانده جهادی پیشین خریداری کرد تا از مشکل بی سرپناهی و خانه‌های کرایی نجات یابد. اما عبدالوهاب 35 ساله و تنها نانآور خانواده 11 نفری میگوید که حالا طالبان به مردم هشدار دادند که کسی حق ندارد در زمین‌های دولتی خانه آباد کند. عبدالوهاب از این اعلام طالبان نگران است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
ما که نمره را خریدیم، پیش امارات اسلامی آمد که با ما هیچ چیز نکرد دیگه. ما دیگه پیسام نداشتیم، واقعا در حکومت نمیتونیم کارا مونده دیگه.
مانند عبدالوهاب، غلام فاروق 45 ساله یک باشنده دیگر پروان هم میگوید که از عبدالستار خیرخواه یک فرمانده جهادی پیشین در محل زمین خریداری کرده است.
ما یک نمره زمین 6 لگ افغانی خریدیم از پیش که کاملا پیسش رساندیم، و از یک نمره زمین دیگر هم از پیش علایده خریدیم که پیسش دادیم. این 2 نمره شد، یک 2 نمره را هم به دوست رفیق ما گرفتیم که تخمینا 4 نمره زمین از ما اموجه است. رفتیم کارم کردیم، دیگه مردم هم کار کردن، ما هم کار کردیم، سنگ انداختیم. دیگه بعد از اینکه امارت اسلامی آمد، ما از طرف اوزه به ما ممانعت شد که الا امر رسانی دیگه کار نکنی.
اما عبدالستار خیرخواه مشهور به جهنده خان با پرسش رادیو آزادی که چرا زمین‌های دولتی را به مردم فروخته است، این گونه پاسخ می‌دهد:
غاصبینه که 3761 جریب زمین دولت در کادسر نقشه است، همین کلش مکمل غصب شده، یک نفر از غاصب پرسون نمیکنه. من 156 نمره یادن نمره زمین به مردم فروختم، تخمینا 150 یا 40 نمره زمین به مردم ورثه خودم دادم. دولت نه خودم میمونه کار کنم، نه بیادرون شهرم باشم کسی که دادم کار کنم.
سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که زورمندان محلی در تقریبا 30 سال گذشته ده ها جریب زمین دولتی را با گفته او غصب کردند.
در کل کس در پروان 85,000 جریب زمین غصب شده که 31,000 جریبشان در بگرام بررسی شده و دیگر زمینی‌هایی که زیاد غصب شده کوی صافی است، ولسوالی سیاگرد است. می‌سواد که از خود مرکز
شمیم با رادیو آزادی میگوید که ملاحبت الله رهبر طالبان در ماه میزان 1401 فرمان صادر کرد که زمین‌های غصب شده دولتی دوباره به ملکیت دولت برگردانده شود.